أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا قاعده فراغ و تجاوز از امارات هستند یا از اصول عملیه، بنابر مسلک قوم، مسلک مشهور در ضابطه امار بودن شیء، شرط امار بودن این بود که هم یه جهت کشف ذاتی در قاعده وجود داشته باشد و هم حیثیت مجعول و معتبره هم حیثیت کشف باشه، شارع جهت کشف را اعتبار کرده باشه و کشف ناقص را تتمیم کرده باشه، کشف کامل اعتبار بکنه. شرط امار بودن اینه. با توجه به این شرط، آیا قاعده فراغ و تجاوز مصداق اماره هست یا مصداق اصله؟ برای بیان تحقق این شرط، این دوتا شرط تقریبی وجود داشت که در جلسه قبل بیان شد. رسیده بودیم به اشکالات به این تقریب نسبت به شرط دوم که حیثیت مجعول در قاعدتین حیثیت کشف هست و شارع جهت کشف را اعتبار کرده. برای تحقق این شرط دو تا وجه ذکر شده بود. یک وجه این بود که چون قاعده فراغ قاعده عقلایی هست و به حسب اعتبار عقلا اونچه که مجعول در بین هست حیثیت کشف هست، شارع هم که این را به عنوان قاعده قبول کرده، ظاهر اینه که به همون نحوی که در میان عقلا وجود داره به همون کیفیت اعتبار کرده. این یک وجه برای تحقق شرط دوم. وجه دیگه اینه که ما به روایات، به نصوص قاعدتین مراجعه بکنیم، میفهمیم که این روایات دلالت دارن بر این که حیثیت مجعول حیثیت کشف هست. این وجه اول برای تحقق شرط دوم. اشکالی که نسبت به این وجه وجود داره عبارت از اینه که بله، بلو ما قبول بکنیم که اصل عدم غفلت از اصول عقلایی هست و از امارات این قسمت مورد قبول باشه، ولی این دلیل نداریم بر این که مبنای این قاعدتین همون اصل عدم غفلت هست، به خاطر این که در بحث ادله قاعدتین ما یستدل به علی القاعدتین اونجا به تفصیل مطرح میشه. فقط مطلبی که در اینجا وجود داره اینه که خب سیره عقلایی در این مورد وجود داره، سیره عقلایی بر عدم غفلت در اینجا وجود داره، شارع هم قاعده فراغ و تجاوز را در اینجا جعل کرده. خب اگه سیره عدم غفلت، اصل عدم غفلت وجود داره، معلوم میشه قاعده فراغ لفظی هم، ادله لفظی هم همون را میخواهند بگویند، نه چیز دیگه ای را، امضای همون هست. این قسمت که چون در مورد قاعده فراغ و تجاوز در مورد دلیل لفظی سیره عقلایی وجود دارد، پس ما باید دلیل لفظی را حمله بر امضا بکنیم. این مطلب احتیاج به یک مبنایی داره که مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای سعد ملتزم به اون مبنا هستند، و اون اینه که هر جا در مورد دلیل لفظی بنای عقلایی به سیره عقلایی وجود داشته باشه، اگر سی در سیره یک زیری وجود داره، ما به اطلاق اون دلیل لفظی نمیتوانیم تمسک بکنیم، چون نفس ورود دلیل لفظی در مورد وجود سیره باعث میشه که این دلیل لفظی ظهور در حیثیت امضایی بودن، جهت امضایی بودن پیدا کنه. دیگه از اون حالت تأسیس بودن و مولوی بودن خارج میشه. این یه مبنایی است که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای سعد بهش ملتزم شدن. اگر کسی این مبنا را قبول داشته باشه، این مبنا اینجا هم تطبیق میشه. ولی اگر این مبنا را قبول نکردیم و در این مبنا اشکال کردیم، گفتیم این مبنا مبنای صحیحی نیست، مجرد وجود سیره باعث حمل دلیل لفظی بر امضاییت نمیشه، چون ممکنه در همین موردی که سیره وجود دارد شارع در مقام تقنین و قانون گذاری بنایش بر قانون عام و اوسع از اونی باشه که در میان عقلا رواج داره. عقلا یک مقدارشو گفتن، شارع در دایره اوسع و اکثر بخواهد قانون خودش را جلب کنه. احتمال این مطلب هست که شارع در مقام تقنین قانونش را اوسع قرار بده. این احتمال وقتی پایش به میان آمد، دیگه مانع میشه از این که ما رفعیت بکنیم از ظهور دلیل لفظی در مولویت و تأسیسیت. هر دلیل لفظی که از شارع صادر میشه، از متکلم به معنه و شارع و مبین شریعت صادر میشه، ظهور اولیه او تأسیسیت و مولویته. اونجایی که دلیل بر خلاف داشته باشیم، رفعیت از موضوع این ظهور میکنیم، حمله بر موضوعیت میکنیم، حمله بر امضاییت میکنیم. مجرد این که یه سیره اخصی در مورد دلیل لفظی وجود داره، این باعث نمیشه که ما از ظهور اولی خطابات در تأسیسیت رفعیت بکنیم. پس این وجه اولی که با اون وجه کسی بخواهد شرط دوم در اماریت را اثبات بکنه، این وجه اول تمام نیست. اما وجه دوم این بود که ما مستقیماً به روایات قاعده فراغ و تجاوز نگاه بکنیم، خود این روایات دلالت دارند بر این که حیثیت مجعول در قاعدتین حیثیت کشف و طریقیت و علمیته. این وجه دوم آیه که در کلام مرحوم ناینی و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی در مصرع به او استدلال شده. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ اینجا مناقشه‌ای که نسبت به این وجه وجود داره، یه مناقشه‌ای که مرحوم محقق عراقی فرمودن، این مناقشه تمام نیست. اگر بخواهیم مناقشه بکنیم در این وجه، باید اصل ظهور این روایات در این که مجعول حیثیت کشف و طریقیت، این ظهور رو انکار بکنیم. و الا اگر قبول کردیم این روایات قاعده فراغ و تجاوز، این تعبیراتی که در روایات وارد شده که هو هین یتوزع از کرمن هو هین یشوق یا هین انصرف اقرب الالحق، اگر قبول کردیم اینا ظهور در این داره که مجعول حیثیت کشف، دیگه اون فرمایش مرحوم محقق عراقی تمام نیست که بفرماید ما اون ظهور در مقابل این ظهور یه ظهور دیگه ای داریم که روایات قاعده فراغ و تجاوز ظهور در این دارن که شک درش تثبیت شده و تثبیت شدن شک یعنی عدم اماریت. این فرمایش مرحوم محقق عراقی تمام نیست، چون اگه کسی اون ظهور را قبول کرد، در مقابل این ظهور اون ظهور تعلیل اقوا هست، اون مقدمه. ولو ظهور فی حد نفسهی در عقص شک، در تثبیت شک و تقریر شک در این روایت هم وجود داشته باشه، ولی اون ظهور هوهین یتوزع اسکر من هوهین یشو، اون چون در مقام تعلیل واقع شده مقدمه بر این ظهوره. عمده اینه که ما ببینیم آیا این روایاتی که ادعا شده است که این روایات ظهور در اماریت دارن، آیا این ظهور تمام یا تمام نیست. اگر قبول کردیم ظهور او را، دیگه نوبت به اشکال مرحوم عراقی نمیرسه که بگیم اینا متصادم هستن، یا حتی به تعبیر مرحوم عراقی اون ظهور در اصلیت بخواهد حاکم بر ظهور در اماریت باشه. نه، برعکس میشه. اما اینکه این ادعای ظهور این روایات در اماریت تمام هست یا تمام نیست، در حقیقت طبق اونی که دیروزم اشاره شد 5 تا روایت بود، 2 تا روایت درش تعلیل وارد شده بود، 3 تا روایت هم درش تعلیل نبود، تعبیر بلاغت رکعت به نظیر اینها درش بود. این 2 قسمت را جدا جدا حساب میکنیم. اما نسبت به اون 2 روایتی که مشتمل بر تعلیل هست که هوهین یتوزع اسکر من هوهین یشوک، آیا این روایات دال بر تعلیل دلالت دارن بر امار بودن یا نه؟ به نحوی که مرحوم نائینی ادعا فرموده و مرحوم های خویی ادعا فرموده، یا دلالت ندارن؟ در اینجا در کلمات مرحوم های تبریزی مناقشه شده در این ظهور، فرمودن که نه، این روایات، این 2 روایت دال بر تعلیل هم ظهور در این جهت نداره. اون مقداری که از این 2 روایت استفاده میشه، بله، این دلالت میکنه بر تعبد به ذکر حال العمل، ولی این دلالت بر تعبد به ذکر حال العمل کنایه از تعبد به حصول العمل به تمامیه هست، به خاطر اینکه عمدن که مکلف در مقام امتثال، شخصی که در مقام امتثاله عمدن که اخلال نمیکنه، ترک عمدی خلاف مفروضه. طبعا ترک در اثناش، ولو از باب عدم ترک در اثناش اخلال به اجزا و ترک اجزا و عدم رعایت شرایط در اثنای عمل از باب غفلت میشه. خب اینجا درسته که تعبد به عدم غفلت شده، ولی تعبد به عدم غفلت کنایه از حصول تمام عمله. این معناش این نیست که شارع این غلبه را اعتبار کرده، چون در کلام مرحوم نائینی و همینطور در کلام مرحوم های خویی این بود که چون غلبه وجود دارد، از این روایات استفاده میشه که شارع همون غلبه التفات و عدم اخلال للغفله را، همین غلبه را شارع اعتبار کرده. ایشون فهمود که نه، این مقدار از روایت استفاده نمیشه که غلبه اعتبار شده. درست تعبد به عدم غفلت شده، ولی تعبد به عدم غفلت به عنوان کنایه از اینه که تو عمل را کامل انجام دادی، الان که از عمل دور شدی شک و تردید کردی، و الا بنابذار بر این که اون عمل قبلا تمام شده. خب در اینجا روی این حساب قاعده، این قاعده فراغ و تجاوز در، بله، حتی در مواردی که غفلت در حال عمل و غفلت در اثنای عمل امر عادی باشه، اونجا جاری میشه. نهایت اینه که شما بفرمایید در موارد علم به غفلت جاری نمیشه، ولی در مواردی که غفلت نوع امر عادی باشه، علم به غفلت نداریم، اونجا هم قاعده فراغ جاری میشه. این نشون میده که شارع در این ادله قلم، بله، حیثیت این غلبه تذکر و عدم غفلت را، این غلبه را حجت قرار نداده که تعبد به عسکریت، تعبد به طریقیت و کش را شما از این روایت به دست بیارید. به عبارت اخرى میشه اینطور توضیح داد فرمایشات ایشون را، به اینکه اولا این تعلیل ظهور در اماریت نداره، چون احتمال این جهت هست که این تعلیل از باب حکمت باشه نه برای بیان علت حکم. ثانیاً اگر قبول هم کردیم که این علت حکمه در مقام تعلیل اومده و بیان علت، اون مقداری که از این دو روایت مشتمل بر تعلیل استفاده میشه اینه که علت تعبد به حصول عمل در موارد شک در مجرای قاعده فراغ یا در مجرای قاعده تجاوز، علت تعبد به حصول عمل حیثیت عسکریت و عدم غفلته. اینو از این روایت میشه استفاده کرد که علتش اینه. اما اینکه ماه و مجعول در بین هم حیثیت کاشفیت هست، اینو از روایت نمیشه استفاده کرد. شرط دوم اماریت قاعده این بود که شارع، ما اثبات بکنیم که شارع اونی را که اعتبار کرده است همین جهت کشف و جهت طریقیته. ما اینو از این دو روایت نمیتونیم استفاده بکنیم. یا روایت این دو تا روایت اونچه که به عنوان وجه ذکر شده اصلا علت نیست، روایت را از باب تعلیل نباید حساب بکنیم، یا اگر از باب تعلیل هم باشه مجرد بیان علت کاشف از این نیست که مجعول در این قاعده حیفیت کشف و تتمیم کشف و حیفیت طریقیته. روی این حساب این دوتا روایت هم نمیشود دلیل بر اماریت قاعده فراغ یا قاعده تجاوز قرار بگیره. این مربوط به این دوتا روایت مشتمل بر تعلیل. سه تا روایت دیگه بود که
در الان در مقام اگر جایی بخوان حکمی رو جعل کنن و علتش رو بیان کنن، این داله برای این نیستش که ملاک هم همون باشه؟
نه، حتی از باب قبله میگه تو غافل نبودی دیگه. این تعبد به عدم غفلت علتش اینه که در نوع موارد غفلت، چون در نوع موارد انسان غافل نیست، در حال عمل بعد از عمل شک میکنه. شارع هم به این خاطر فرموده بعد از فراغ اگر شک کردی اعتنان نکن. این علت حکم اینه. ولی اینکه شارع در اینجا این حالت که فراغ از عمل را به عنوان کاشف اعتبار کرده باشه، نه، این از این تعلیلی مطلب استفاده نمیشه. ما یک علت برای جعل داریم. یک امر دیگه‌ای که مورد التفات باید قرار بگیری اینه که مجعول در بین چیه. مجعول اونی که برای اماریت ما احتیاج داریم اینه که مجعول حیثیت کشف و طریقیت باشه. فرق اماره و اصل این شده بود که اماره اونیست که فی حد نفسی حیفیت کشف را داشته باشه، و اونی را که شارع هم جعل کرده است به از حیث انهو کاشفون او را جعل کرده است، اعتبار کرده است، یعنی حیفیت کشف او که ناقص بود تتمیم کشف کرده، اعتبار علم و کشف کامل کرده. این دوتا روایت اشکال به این صورت به استدلال به اون دوتا روایت میشه. اما اون سه تا روایت که مشتمل بر تعبیر بلاغت رکعت شبیه ایناست که قد رکعت مثلا یا رکعت، این در اون روایات سه تای بعدی این تعبیر بود. در نسبت به این روایت، این سه تا روایت مناقشه شده که اینها دلالت بر اماره بودن نمی کنه. چون اونی که در این روایت هست اینه که شما بنا بذار بر این که انجام دادی، اما بنا بذار بر این که انجام دادی معناش این نیست که شارع اعتبار کرده است که تو عالم به انجام دادن او هستی. بین مدعا که مجعول حیثیت کاشفیت و عالم بودن شخص در این میدانه و اونچه که در خود این روایات ذکر شده که تعبد به تحقق رکوع هست، بین اینها تباین هست. معنا نداره که ما یکی از اینها را دلیل بر دیگری قرار بدیم. اون چه که از این سه تا روایت استفاده میشه مجرد تعبد به تحقق رکوع در مقام ظاهره، بگو رکوع انجام شده، اما اینکه عالم به انجام شدن رکوع واقع عالم به وقوع رکوع هستی که در واقع رکوع انجام شده یا نه، که از اماره انتظار ما این است که اینجور دلالت داشته باشه، اینجور درش جعل شده باشه، نه، چنین امری در رکوع بله در این از این روایات استفاده نمیشه. روی این حساب در اصل تنزیلی، در مورد اصول تنزیلی، اصلا خاصیت اصل تنزیلی، فرقش با اصل غیر تنزیلی، یکی از بیانات در میزان اصل تنزیلی اینه که در مورد اصل تنزیلی شارع مکلف را، شارع نسبت به مکلف که شخص را ملزم به این میکنه که شما بنا بذار بر تحقق واقع، بنا بذار بر تحقق واقع، در مورد استثناء بنا بذار بر بقای حالت سابقه. مجرد امر به بناگذاری بر تحقق واقع در ظرف شک، این مجرد این اماریت مطلب نیست، چون این جهت در اصل تنزیلی هم وجود داره. اونی که مایز اماریت ها، مقوم اماریت ها، اینه که حیثیت مجعول حیثیت کشف باشه. خب اینو ما از این روایات نمیتونیم استفاده کنیم. نتیجه بحث اینه که اون بله وجهی که تقریبی که به او استناد شده برای امار بودن قاعده فراغ و تجاوز، این به اصطلاح این تقریب تقریب تامی نیست و نمیتونه اون رو اثبات بکنه. بله فی حد نفسی احتمال اینکه اماره باشه قاعده فراغ و همینطور قاعده تجاوز وجود داره، ولی ما از این ادله‌ای که ذکر کردن و در کلام اعلام ذکر شده، از این ادله نمیتونیم این مدعا رو اثبات بکنیم. نهایتش اینه که تردید پیدا میکنیم، شک داریم که آیا اینا قاعده، اینا اماره هستن، قاعده فراغ و تجاوز اماره هستن یا اصل عملی. خب در موارد شک و تردید بین اماریت و اصلیت طبعا آثار اصل بار میشه، اما اماره که اثر خاص داره، اثر خاص اماره بار نمیشه دیگه. اماره در حقیقت یه اثر زائد داشت در نسبت به مدلول، از جهت مثبتات و غیر اینها بخوایم حساب بکنیم، هم اصل عملی هم اماره در اون مدلول مطابقیش که حجت هستن. اگر اماره بود یه مطلب اضافه‌ای استفاده میشد. ما که الان شک داریم در اماریت و اصلیت، طبعا بنا دیگه نمیتونیم اون اثر زائد را بار بکنیم. تا اینجا تعیین اماریت اول اصلیه علا مبنى القوم، علا مسلک مشهور در بیان در فارق بین امارات و اصوله. اما اگه کسی در بحث حقیقت اماره به میزش از اصل عملی، مثل نظر مثل مرحوم آقای سرد را قبول کرد که بله در این موارد ایشون فرموده ملاک در اماره اینه که شارع حکم ظاهری را به جهت قوت احتمال، به جهت در جایی که قوت احتمال در کار باشه، از جهت قوت احتمال اگه شارع حکم ظاهری را جعل بکنه میشه اماره. اما اصل عملی، اصل عملی مهرز اونه که هم قوت احتمال ملاحظه شده، بخشید اصل عملی مهرز و اصل بله اونیست که هم قوت احتمال ملاحظه شده هم نوعیت محتمل. اصل عملی غیر محرز اونه که فقط نوعیت المحتمل ملاحظه شده. خب بر اساس این معیار ما بخوایم حساب بکنیم، این معیار را بگیریم بریم سراغ قاعده فراغ و تجاوز، میبینیم که در مورد قاعده و تجاوز ولو حیثیت این قوت احتمال مورد نظر قرار گرفت، ولی نوعیت محتمل هم در او ملاحظه شده. این حیثیت اینکه شک بعد از فراغ از عمل باشه، یا در مورد قاعده تجاوز شک بعد مضی محل عمل باشه، با توجه به اینکه در این مورد این حیثیت ملاحظه شده، طبعا طبق این معیار قاعده تجاوز بله قاعده تجاوز و قاعده فراغ میشه از اصول عملیه محرزه، نه از نه از سنخ امارات و نه از سنخ اصل عملی، میشه مثل استصحاب که هم درش حیثیت کشف ملاحظه شده، اگر قبول بکنیم از این روایات که حیثیت کشف را از این بحث‌های سابق که حیثیت کشف را شار ملاحظه کرده، همه ولی اینجور نیست که فقط او ملاحظه شده باشه، هم او هم امر دیگر. خب اینم تا اینجا کلام در جهت رابعه از بحث در قاعدتین بود و اون این که آیا اینها از سنخ امارات هستند یا از سنخ اصول عملیه. جهت پنجم از بحث در قاعدته که در حقیقت اون جهت باعث شده که بله البته بنابر مسلک قوم که در میز بین امارات و اصول ما را برای اثبات اماریت نداریم، اون وجودی که گفته شده کافی نیست برای اثبات اماره بودن، ولی احتمال اماره بودن رو میدیم با توجه به اینکه اثبات نشده اماره بودن، احکام اماره بار نمیشه، آثار خاص اماره بار نمیشه، در حد اصل عملی اثر بار میشه ولی آثار اماره بار نمیشه. بله چرا عرض کردم، اونا قبلا عرض کرده بودن که اصلا این بحث در این که اصل عملی هست یا اماره هست، اصلا نزاع در حقیقت سر اینه که اصل عملی محرز هست یا اصل عملی یا اماره هست، به الا اصل عملی غیر محرز را این احتمالش را در مورد قاعده فراغ و تجاوز این احتمال نیست، یا حرف اگه کسی قائل باشه حرف شاذی هست. اونی که محل نزاع و مصب کلامه اینه که آیا اماره هست یا اصل عملی محرزه. این اشکالی که شده بود این بود که ما مثبت برای اماره بودن نداریم ولی خصوصیات اصل عملی محرز در اینجا وجود داره، اون روی حساب اون آثار مشترک بین اصل عملی محرز و اصل و اماره بودن آثار مشترک بار میشه. اگر مثلا در بحث قیام مقام قطع موضوعی قائل به این شدیم که فقط امارات قائم مقام قطع موضوعی میشوند، فقط امارات قائم مقام قطع موضوعی میشوند، خب اینجا نمیتونیم این قیام مقام قطع موضوعی را درست بکنیم. اگر در اونجا قائل شدیم که هم اماره هم اصل محرز، اینجا میتوانیم چون بلو اصل عملی هست ولی اصل عملی محرزه نه اصل غیر محرز. جهت پنجم از بحث در قاعدتین که در حقیقت به خاطر همین جهت بحث از این قواعد خمسه در تتمه استصحاب مطرح شده اینه که در مواردی که هم قاعدتین مجرا داشته باشن هم استصحاب مجرا داشته باشه، آیا در اینجا قاعده جاری میشه یا استصحاب. در مواردی که استصحاب مثبت استصحابی وجود داره که خلاف مضمون قاعدتین را اثبات میکنه، اینجا آیا جای عقص به قاعدتین هست یا جای اجرای استصحاب. این جهت خامسه برای بله تنقیح بحث در این مطلب هست. لا اشکال در این که ما موارد قاعده فراغ و تجاوز را که نگاه بکنیم غالب موارد قاعده فراغ و تجاوز استصحاب مخالف با این دو قاعده وجود داره، مثلا در همین مثال های قاعده تجاوز که شخص در حال سجده شک کرد رکوع انجام داد یا رکوع انجام نداد، خب قبلا که رکوع انجام نداده بود، رکوع امر وجودی مسبوق و عدمه، شک در تحقق او داره، استصحاب میگه رکوع انجام نشده، قاعده تجاوز میگه نه بلا قد رکعت. یا نسبت به قاعده فراغ هم در مواردی که بله حالت شک مثلا بعد از نماز شک کرده که آیا با وضو بوده یا با وضو نبوده، خب اون حالت سابقه وضو که احراز نشد که استصحاب وضو بکنه، حالت سابقه را اگر عدم وضو هم باشه حدث هم باشه ولی اگر بعد از فراغ از صلات شک کرد که نمازش با وضو بود یا نه، قاعده فراغ میگه بنا بذار بر صحت صلات به اینکه نمازت با وضو بوده. خب در غالب موارد در مقابل قاعده فرا و تجاوز استصحابی موضوع دارد که اختزا می کند حکم خلاف این دو قاعده را. خب در این موارد حکم چیه؟ آیا به قاعدتین باید عکس بکنیم یا به استصحاب؟ اصل این که در این موارد اون قاعده جاری همین قاعده فرا و تجاوز است، به استصحاب مراجعه نمی شود، اعتنا به استصحاب نمی شود. اصل این مطلب مورد توافق هست بین اعلام و مورد اتفاق اعلام. کلام در وجهی است که موجب تقدیم قاعده فرا و تجاوز بر استصحاب شده. وجوهی در این قسمت ذکر شده. با توجه به این که در بحث قبلی بیان شد که اختلاف بوده سر این که قاعده فرا و تجاوز اماره هستند یا اصل عملی هستند، بعضی در اینجا این وجوهی که ذکر شده، بنابر این که ما قاعده فراغ و تجاوز را اماره بدونیم، به اماره در مقابل استصحاب قرار بگیره، بچه تقدیم معلومه دیگه، برمیگرده به همون قاعده عامی که در خاتمه الاستصحاب بیان شده که عند تنافی بین اماره و استصحاب اونی که ما باید به او عکس بکنیم اماره هست نه استصحاب. بنابر اماریت این دو قاعده وجه تقدیم معلومه، همون قاعده عام تقدم امارات بر اصول عملیه ولو استصحاب باشه. ولی اگر ما در این قاعده تن اماریت را قبول نکردیم و قائل به این شدیم که اصل محرز هست یا احراز نکردیم اماره بودن را، ولی در حد اصل محرز خصوصیات اصل محرز را داره، کلام بحث و نزاع در این قسمته که بر این مبنا چرا ما قاعده فراغ و تجاوز را بر استصحاب مقدم میکنیم، با اینکه هر دو اصل عملی هست یا هر دو اصل عملی محرزه، وجه تقدیم در اینجا چیه؟ در مجموع برای چند وجه برای این تقدیم ذکر شده. پنج وجه در کلمات مطرح شده. وجه اول که در کلام مرحوم شیخ اعظم ذکر شده و به یه معنا در کلام مرحوم نائینی هم عبارتی اومده که نشون میده همین وجه را ایشون هم قبول کرده، اینه که ادعا شده که اینجا وجه تقدیم تخصیصه، دلیل استصحاب به وسیله قاعده فراغ تخصیص میخوره، به وسیله قاعده فراغ تخصیص میخوره، چون نسبت دلیل استصحاب با دلیل قاعده فراغ و تجاوز نسبت اون حضور مطلق هست، مثل بقیه موارد اون حضور مطلق اون قاعده تا میان استصحاب را تخصیص میزنه. در کلام مرحوم شیخ این مطلب اومده، فرموده که یا وجه تقدیم یا اماره بودنه، یا اگر اماره بودن هم ازش رفعیت بشه غمزه این بشه اصل عملی بدونیم، ولی امر به عکس به قاعده تن در مورد استصحاب دلالت بر تقدیم میکنه و این ادله خاص به نسبت علل استصحاب هستند و تخصیص میخورد ادله استصحاب به ادله قاعده فراغ و تجاوز. در کلام مرحوم نائینی هم به همین صورت بعد اشاره شده، بحث به اونی که در فواید هست، ایشون فرموده که قاعده فراغ و تجاوز در مورد استصحاب وارد شده، ما اینجا به استصحاب را باید کنار بذاریم، به این قاعده تن باید عکس بکنیم. این وجه اول. اشکالی که نسبت به این وجه شده، مناقشه‌ای که نسبت به این وجه شده، بلاخره مطلق دیگه دلیل استصحاب در همه موارد، چه شک بعد از فراغ از عمل باشه چه شک بعد از فراغ عمل نباشه، یا چه قاعده چه شک در اتیان شی بعد مضی محلش باشه چه نباشه. اونی که تقریب اولینه، ولی در مقام اشکال و مناقشه در این بعد گفته شده به این که نه، نسبت بین ادله استصحاب با قاعده تجاوز بخوایم حساب کنیم، این دوتا قاعده رو جدا جدا حساب میکنیم. نسبت بین دلیل استصحاب با قاعده تجاوز حساب بشه، بله نسبت به او ممکنه گفته بشه که این نسبت نسبت اون خصوص مطلقه، همه موارد بله همه موارد شک در وجود مسبوق به عدم هست، همه موارد شک در وجود مسبوق به عدم، تمام امور وجودی مسبوق به عدم هستن. در موارد قاعده تجاوز که در روایات ذکر شده، شک در رکوع، شک در تکبیرات الاحرام به غیر این از اینا، یا شک در سجدتین بعد دخول فی تشهد به غیر اینا، همه اینها امر مسبوق به عدم هستن. نسبت بین قاعده تجاوز و قاعده فرا هرچند نسبت اون روز مطلق باشه، اونجا اگر قبول قاعده تجاوز و استصحاب هرچند عموم مطلق را اونجا قبول بکنیم، ولی بین قاعده فرا و استصحاب نسبت اون خصوص من وجهه، نه اون خصوص مطلق. چرا؟ به جهت اینکه موارد جریان قاعده فرا اختصاص ندارد و منحصر نیست به جایی که استصحاب مختزی فساد وجود داشته باشه، بلکه موارد قاعده فراغ در حقیقت سه قسمند، گاهی در او استصحاب مختزی فساد وجود داره که شاید اکثر موارد جریان قاعده تین قاعده استصحاب و قاعده فراغ از این قبیل باشه، ولی در کنار این قسم بعضی از مواردی وجود داره که هم قاعده فراغ جاری میشه هم استصحاب مختزی صحت جاری میشه، مثل جایی که بله شک در اینجا در همین مثال نماز که شک میکنه شخص که با وضو بوده یا نبوده، الان بعد از فراغ از او شک میکنه که با وضو بوده یا نه، ولی به حالت قبل از صلات هم رجوع بکنه ملتفت بشه، علم به وضو در یه زمان خاصی داره، میدونه مثلا اول صبح اول اذان وضو داشته، یا بله در نماز ظهر را میخواد بخونه، بعد نماز ظهر شک میکنه، میدونه که ملتفت میشه به این که ساعت 10 وضو گرفته بود. خب اینجا هم استصحاب مختزی صحت جاری میشه هم قاعده فراغ. اینجور نیست که استصحاب مخالف با قاعده فراغ باشه. یه مورد سومی هم وجود داره که اصلا استصحاب اونجا جاری نمیشه، نه استصحاب مختزی صحت نه استصحاب مختزی فساد. موارد تعاقب حالتین از این قبیلن دیگه، در جایی که تعاقب حالتین باشه استصحاب نه برای اثبات حدث نه برای اثبات وضوع برای هیچ کدوم از اینا جاری نمیشه. خب اینجا با توجه به این موارد مجموعاً ما این دو قاعده را در نظر بگیریم، ماده اجتماع وجود داره که هر دو درش جاری میشن و ماده افتراق برای کل منهما هست. برای استصحاب ماده افتراق استصحاب موارد دیگه غیر از مورد شک بعد الفراغ موارد الا ماشاءالله مورد افتراق داره، برای قاعده فراغ هم مورد افتراق او که استصحاب جاری نشه موارد تعاقب حالتینه. خب اینجا پس نسبت اون خصوص مطلق نشد، نسبت اون خصوص منوج شد. تخصیص به منات اون مطلق در اینجا در بحث در نسبت گیری بین قاعده فراغ با دلیل استصحاب اینجا پیاده نمیشه. این از باب تخصیص از باب نسبت عموم مطلق پیاده نمیشه، مگر اینکه مراد مرحوم شیخ وجوه بعدی باشه که بگه بفرماید در حالی که نسبت اون خصوص مطلق نیست، نسبت اون خصوص منوشه، ولی در این حال ما تخصیص میتونیم، اون یه حرف دیگه ایه، ولی وجه اول ظاهر عبارت مرحوم شیخ که تخصیص به از باب نسبت اون خصوص مطلقه، این اشکال به این وجه وارد میشه. این وجه اول. وجه دومی که نه الان وجه اوله، الان یعنی تخصیص وجه اول این بود تخصیص بدیم به خاطر اینکه نسبت اون وجود مطلقه. اشکال میشه که این نسبت عموم مطلق در رابطه بین قاعده تجاوز و استصحاب مقبوله، مورد قبوله، ولی در رابطه دلیل قاعده فراغ با استصحاب نسبت اون وجود منبعه. چطور مرحوم شیخ میفرمود که ما تخصیص میزنیم به عموم مطلق، مگه اینکه همونطور که عرض کردم، مگه اینکه مراد مرحوم شیخ اون حرفای وجود بعدی باشه که در عین اینکه نسبت خود اون وجود من وجه، در عین حال در بعضی از موارد ما احد العامین من وجه را مجبوریم مخصص و مقدم بر دلیل آخر قرار بدیم، اون برمیگرده به وجود بعدی، ولی دیگه از وجه اول خارج میشه. وجه
میاد
شما لطفاً
در بعض موارد
مقدم واقعا اینجوری که نتیجه خب تخصیص به ملاک عموم مطلق اینجا نیست، از این رو نمی‌دونیم.
در
تجاوز درسته، ولی در قاعده فرا نسبت به قاعده تجاوز بله، ولی نسبت به قاعده فرا
دلیل در بعضی موارد صحیحه.
نسبت بله عرض کرد، نسبت به قاعده تجاوز بله اینطور، علی نسبت در نسبت که اگه اینا دو تا قاعده بدانیم، این قاعده فراغ هم ماده افتراق دارد. اگر یه قاعده بدونیم که مرحوم شیخ یه قاعده میدونه، اگر یه قاعده هم بدونیم باز به لحاظ مورد قاعده فراغ که افتراق پیدا شد نسبت را اون حدود منوج قرار میده دیگه. علایالن چه قاعده تین باشد، قاعده فراغ و تجاوز، چه قاعده واحده باشد، به حرصه ببینید که مرحوم شیخ فرموده از ناحیه قاعده فراغ ماده افتراق درست شده، ماده افتراق که از این طرف وجود داشته باشه، از طرف استصحاب که ماده افتراق بود از این طرف ماده افتراق باشه، میشه نسبت اون خصوص منبعش. وجه دوم وجهی است که مرحوم آخون فرموده که در کفایه فرموده که قاعده تجاوز و قاعده فراغ بعد از عمل اینها این قواعد این بر مقدمه بر استصحاب مقتضی فساد هستند بله، و این ادله این قواعد یعنی قاعده فراغ و قاعده تجاوز تخصیص میزنن دلیل استصحاب را، ولو نسبت فرموده ولو نسبت نسبت اون خصوص من وجه در بعضی از اینها، ولو نسبت نسبت اون خصوص من وجه، ولی عموم من وجه بودن نسبت مانع از تخصیص نیست. فرموده و کون و نسب بینه و بین بعضها عموما من وجه، اینکه نسبت بین استصحاب و بین بعضی از این قواعد نسبت اون وجود من وجه، هم به همون تقریبی که عرض شده در قاعده فراغ نسبتش با قاعده با استصحاب نسبت اون وجود من وجه. فرموده کون نسب عموما من وجه لا یمنع ان تخصیصه بها بعد از اجماع علی عدم تفصیل بین مواردها مع لزوم قلت المورد لها لا بله لغیل به تخصیص ها به دلیل ها. فرموده که در عین این که نسبت اون حدود من وجه، ولی ما باید قاعده فراغ را مخصص قرار بدیم. به چه بیان؟ به فرموده که به دو وجه در حقیقت. یک وجه اینی که در اینجا اجماع به کمک ما میاد، اجماع بر عدم فرق بین موارد اون قاعده هست. خب این موارد اجماع بر اینه که قاعده فرا اگر جاری بشه دیگه فرقی بین جایی که استصحاب باشه و جایی که استصحاب نباشه بین اینها فرقی نیست، چون اجماع بر عدم الفرق. این اجماع باعث میشه که این را در مورد وجود در ماده اجتماع کنس قرار بده، این مقدم بشه. این یک دلیل، دلیل اجماع. دلیل دیگه اینه که اینجا اگر به اصطلاح ولو ماده افتراق وجود داره، ولی چون ماده افتراق مورد قلیلی هست، ما اگر ماده اجتماع را از دلیل قاعده فراق بگیریم چیزی براش باقی نمیمونه. ما یبقا بعد اخراج ماده اجتماع شیء نادری است که لا یعتنا به، در حقیقت الغای دلیل لازم میاد. چون اگر ما قاعده فراغ را در ماده اجتماع بالعموم من وجه اگر اخذ نکنیم، عملا قاعده فراغ الغا میشه، لغویت قاعده فراغ پیش میاد، این باعث میشه که در اینجا عهد العامین من وجه مقدم بشه و تخصیص بزنه عام آخر را.